بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. 40 و تمدن سازی، جلسه دوم، 11 مهر ماه 1398، کرمان، مسجد امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض می‌کنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان رو، به ویژه سال روز شهادت از جوهای سلام الله علیها رو، خدمت شما برادران و بزرگوار و خواهران گرامی. دیشب راجع به این صحبت کردیم که یک عزادار حسینی اگر بر سر سفره ابا عبدالله می نشینه، باید بتونه بیشترین برداشت رو از این سفره بکنه. یک برداشت فردی است که ما وارد میشیم، اشک میریزیم، گریه میکنیم، دل خودمون خنک میشه. خیلی اصلا میان به روزه ها میشینن، به مشکلات خودشون گریه میکنن، دلشون از ده جای دیگه پره، میان گریه میکنن. خوبه، همینم خوبه، اینم اجر داره، اینم ارزش داره. در مورد اشک بر ابا عبدالله بنده جدا یه سخنرانی دارم که مفصل اونجا بحث کردم که چرا این اشک میتونن قد پاک کننده باشه و چرا انقدر برای ثواب گذاشتن، واقعی منطقی یا نه، جدا سرچ بفرمایید هست. اما این کمترین برداشت از روزه امام حسین. عزادار تو روزه ابا عبدالله روش میکنه. مرحله اول فقط صرفا یه شرکت کننده است. مرحله دوم میگه که نه، من خودم میخوام جزء برپادارندگان عزای ابا عبدالله باشم. میاد کمک میکنه، صرفا یه مدعو نیست بیاد شرکت کنه پاشو بره، کفششو بگیری دستش پاشو بره بردش، حالا تایش شامی بدن ندن خیلیم برش مهم. مرحله دوم این که میگه نه، من خودم جزء برپادارندگان باشم، من میخوام تو مجلسی که بر ابا عبدالله میان عشق میریزن کار بکنم. اینم خوبه، یه خورده از اون قبلی جلوتره دیگه، یه مرحله اومده بالاتر. توی اون سیستم رشد میکنه تا اینکه از نگاه به روضه ابا عبدالله که نگاه شبیه به حمام هست که گناهکار شدیم بریم دوباره شستشو بدیم خودمونو، دوباره یه سال گناه کنیم، دوباره عاشورا محرم، دوباره گناه، عاشورا محرم، و یه نگاه یه سیکل بسته که هیچ چمت توش نظاره نمید داره، طرف 70 سال پا روزه نشسته همونه، تمام روزه ها رو فوله ها، اما زندگیش شبیه نکه. تو مرحله بعدی عزادار دنبال این میگرده که خونخواه ابا عبدالله باشه. میگه خب من نمید بر محسن گریه کردم، خیلی خوب، اینقدر به یزید فوش دادم، خوب، لعنت بر یزید، همان قبول دادیم، وارده، اما این دل منو خنک نمیکنه. فلذا تو این مرحله عزادار دنبال این عبارت ابا عبدالله مستش میکنه، دنبال این میگه. این عبارت چیه؟ حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. نه اینکه امام حسین با یزید بیعت نمیکنه، این که معلومه بیعت نکرده، نه، حضرت یه فصلی باز میکنه برای همه، یکی مثل حسین با یکی مثل یزید بیعت میکنه. تو این مرحله عزادار دنباله اینه که مثل حسین باشد و مثل یزیدها رو پیدا کنه، پدرشون رو در بیاره. از این مرحله به بعد عزاداری ابا عبدالله خطرناک میشه. تا قبلش جسارتن سفارت بریتانیای کبیر قیمش هم میده، همونطور که قیمش هم میده قیمش هم میده، تا اونو هیچ مشکل هم، انقدر گریه کن تو جونت درآد، مخلصت هم هستم. از این مرحله که تو سوزنت که گیر کرده بود به یزید 1400 سال پیش آزاد بشی، یزید الان دنبالش بگردی، یه خطرناک شدی. جمع کنید از این امام حسین خطرناک. با این عبارت مشکل داره کل و یوم عاشورا. نه، ما یه عاشورا بیشتر نداشتیم 1400 سال پیش. من و شما الان نشستیم لم دادیم تو قوم کتاب نوشتن، طلبه ها، نه من، نه کچلواری ها، یه طیفی از اونا کتاب نوشتن که هیچ کس حق نداره بگه کل یا من آشورا. کلی روایت و بالا و پایین و این طرف و اون طرف و صغرا و کبرا چیدن که نه، آشورا یه روز بود، امام حسین هم همون روز بود. اینو خواهشن در طول تاریخ دیگه تکرار نکنیم. 300 صفحه کتاب نشن، 300 صفحه ما تو مؤسسه داریم جواب میدیم که حسین ابن علی قیام نکرده است. خائفاً یترقب، جونشو برداشته بود تو دستش با زن و بچه‌هاش فرار میکرد از این شهر به اون شهر. تو مدینه میخواستن بکشنش، فرار کرد رفت مکه، اونجا میخواستن بکشنش، آقا حج و ول کرد بلند شد اومد میخواست بیاد کوفه، بین را جلوشو گرفتن گفت بذار برم یمن، گفتن نمیذاریم، بذار برم ایران نمیذاریم، بذار برگردم، نه نمیذاریم، همینجا هم بکشیم و بکشتنش. آقا شوخی نکن، من میشم چی چیز؟ بله با اون امام حسین کسی کار نداره. امام حسینی که بخواد در طول تاریخ تکرار بشه، امام حسینی که بخواد سیستم زندگی سبک طراحی کنه، امام حسینی که بخواد سبک زندگی بسازه خطرناکه. دیشب کلی راجع به این صحبت کردیم که عاشورا برآمده از چه سیستمی بود. عاشورا برآمده از قوانین غلطی بود که 30 سال قبل از امام حسین، 40 سال قبل از عاشورا، 50 سال قبل از عاشورا برخی از آقایان گذاشتن، سیستمی که در توش فساد تولید شد، سیستمی که تضاد طبقاتی تولید شد، سیستمی که در آن زبیر تبدیل شد به یک مولتی میلیاردر که حالا دیگه پسر عمه امیرالمومنین از زهرا زیاد براش مهم نیست. مهم اینه علی از موقعی که خلیفه شده با حقوقای نجومی مشکل پیدا کرده، باید جلو علی جنگید. در وصف زبیر همینقدر بدونید که زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها در حال جاندان دادن بود، وصیتی کرد به امیرالمومنین که یا علی من رضایت ندارم که پیکر من رو روی تابوت‌های عربی بذارید. تابوت‌های عربی مثل برانکار. فرمود من تابوت‌های یمنی رو دوست دارم. اون تابوت‌های یمنی، یمنی‌ها اون موقع تحت سلطه ایرانی‌ها بودن، قبلش قبل از اینکه فتح بشه تابوتش مثل تابوت‌های ما بود، یعنی دیواره داشت. بعد فرمود از زهرا سلام الله علیها که یا علی اگر وقت نمی‌کنی بگم پسر عمم زبیر بسازه. اون روزی هم که حمله کردن به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، تنها کسی که شمشیر کشید زبیر بود. میش زبیر شمشیر کشید، شمشیر کشه خورد به تاق این دالان خونه، شمشیر از دستش افتاد، اومدن خلع سلاحش کردن. تو شورای شش نفره تعیین خلیفه سوم که شش نفر بودن، زبیر رأیش به امیرالمومنین بود. این زبیر رو سیستم فاسد زد زمین. سیستمی که زبیر رو زمین میزنه، من و تو رو که دیگه قورت میده. برای همین ابا عبدالله میفرماد میدونی اینا چرا جلو منو گرفتن؟ پاسخ اونا رو میده، خفنا ترحلتا، ترسیدیم از این که یارانه هامون قد شد. گشته بودن، کاخها ساخته شده بود، کنارش کوخها شکل گرفته بود. امام حسین رو شمر الزامن به شهادت نرسانده، فرهنگ و ساختار و سیستم غلطی به شهادت رسانده که از جانباز جنگ صفین شمر می سازد. شمر ندویده بود سنان این کارو می کرد، سنان این کارو نکرده بود خولی سر رو می برید. نگران نباش، 30,000 نفر اونجا بودن که سر و دست می شوندن برای این کار. میگه بعد گودال یه دی اومدن از این پیرمرداشون جلو گودال که خلوت شد، آروم آروم اومدن جلو با عصا، نوک عصاشون میزدن به پیکر متحد. من خدای شاهد باش ما هم یه دخالت یه نخود یه نخیم توی این عصا. ما حالیمون نیست کدام سیستم داره تولید با آدم مشکل. ما اگر تصورتون بر اینه، برادر من میخوام آب پاکی بزنم دستتون، اگر تصورتون بر اینه که شما با 10 تا آدم مؤمن و انقلابی میتونید کل مملکت رو عوض بکنید بیان که سیستم عوض بشود، قواعد عوض بشود، قوانین عوض بشود، سخت در اشتباهی. اینو شهید رجایی میگه. شهید رجایی میفرماد من زمانی که وزیر آموزش پرورش شدم تصمیم گرفتم 3-4 تا از رفیقای سالمم رو بردارم بیارم معاون خودم بکنم، که مطمئن بودم کارو چی درست پیش میبرم. میخوام نکات جالب به شما بگم. میگه به محض این که خواستم این کارو بکنم، یهو دیدم سیستم جلومو گرفت، قوانینی که اجازه نمیداد من این آدما رو بیارم. دیدم معاون طرح و برنامه میگه شرمنده آقای رجایی، شما کسی رو باید بیاد تو اینجا بذارید که طبق قانون اینقدر تحصیلات داشته باشه، اینقدر سابقه کار داشته باشه، اینقدر فلان. دیدم عجب، یک سیستمی دست و پای منو بسته. گفتیم سیستمی که در آن قوانین و قواعد برای پولدارها و سرمایه‌دارها تولید می‌شود، که اگر تو پول داری بهترین مدرسه درس بخون، بهترین بیمارستان ها برو، بهترین نقطه شهر باش، بیشترین امنیت رو داشته باش. کی لا تکون دولت بین اغنیاءکم، ای پیغمبر این پول رو بین فقرا تقسیم کن، مبادا پول دارا قدرت رو دست بگیرن، که اگه به دست بگیرن قوانین رو برای خودشون می نویسن، و وقتی قوانین رو برای خودشون رسیدن، قوانین برای اونها تولید ثروت میکنه. مثالی زدیم از خصوصی سازی ها. تو وقتی 1 میلیارد تومان پول داری تو یه لول از سرمایه گذاری تعریف میشی، وقتی 100 میلیارد داری تو یه لول دیگه. وقتی 100 میلیارد تومان پول دستته، اصلا فرصت های ثروتمند شدن برای تو 1000 برابر یه آدم دیگه است. من دیدم آدمی رو که جلو خود من با یه تلفن فاصله نیم ساعته 1000000000 تومان هیچی رو جا به جا نکرد، فقط تلفنی گفت باشه مال من، نیم ساعت بعد فروخ با یک دیگه. سیستمی که در آن مبنای منزلت ثروت باشد، مبنای منزلت نژاد باشد، این سیستم تولید فساد میکنه. این سیستم سر بچه پیغمبر میبره. ما که جای خود ابا عبدالله تو مرحله 4 انتظار داره ما تو هیئتش بفهمیم با چه قواعد و قوانینی باید جامعه را اسلامی کنیم. تو صدی بیا توی این سیستم بانکی وام بگیر برو بیا و سالم ازش برو بیرون، بی آن که گردی از ربا روت بشینه. میتونی؟ این اتفاق افتاده بود، مبنای منزلت عوض شده بود. چقدر پول داری؟ حاکم کجایی؟ کدام پست در دست توست؟ گندم ری خیلی میاد. شم ببینه عمر اسد اول میخواست ماجرا رو سر ته کار هم بیاره، نمیخواست جنگ بشه، داشت ماسمال میکرد. شم سریع یه سفر رفت، دوباره رفت کوفه، گفت ببین زیراب چیزو زد عمر اسد، گفت این کننده نیست داره میپیچونه. یه حکم میگرفت که بتونه کار عمر اسد رو عزل بکنه. وقتی عمر اسد فهمید که یه نفر سریع میخواد جاشو بگیره، چرا؟ چون تو سیستمی که این شکلیه شما همیشه باید به بالاییت نگاه بکنی و قصه بخوری و عشق بریزی که کی بشه جای اونو بگیرم با هر طریقی که میشه. چرا؟ چون طبعاً بالاتر وایستادن منزلت اجتماعی بیشتری داره. این اکرمکم عند الله اتقاکم، باد هوا. وزیری؟ منزلت اجتماعی بالاتری داری. یه سوال، ادارات میرید کوچکترین اتاق مال کیه؟ آبدارچی. چرا؟ پایین ترینه. همیشه چی تولید منزلت کرد؟ نماز شب خون آبدارچی. به درک، به درک. این جمله شنیدی؟ این مشکل شماست، این برآمده از این سیستمه. پس این چی میشه؟ من اصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، من سمع رجلا فناد يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. یعنی مشکل برادر مسلم من دقیقا مشکل منه. جمع کن بابا اینا، بذار در کوزه آبشو بخور. تو برای همین میشه که
سیستم مردم رو به سمت ساختارهای سرمایه‌داری پیش میبره. امثال من میام بالا منبر شروع میکنیم سخنرانی کردن، بعد شما یه خورده با خودت میگی، بعد میری بیرون میگی که خب این حرفا حرف خوب بود، اما من خب بعد دوباره باید برم وام بگیرم دیگه. تو گام دوم انقلاب هدف اینه که آقا جون بیاید دولت سازی کنید. دولت سازی نه قوه مجریه، دولت سازی یعنی ساختارهای بروکراتیک، یعنی حاکمیت، یعنی صدا و سیما، یعنی قوه قضاییه، یعنی مجلس. بالا و پایین بیاید قواعد رو جوری بچینید که در آن پولدار بودن منزلت اجتماعی نیاورد، همانطور که قرآن این گونه در قانون میگذاشت.
قانون قرآن چطور بود؟
یا با شما با چی؟ ای زنان پیامبر، بدانید اگر خطایی از شما سر بزند، دو برابر با شما حساب میکنیم. یعنی در این ساختار آقازادگی و انتصاب مسئولان مسئولیت میآورد. یعنی من نفر آدم عادی خطایی کنم، دو سال آقازاده باشم، چهار سال.
آقای قرآنم
چیکار کنم؟ آقای قرآنم، آقا این با مبانی توسعه غرب سازگار نیست. تو مبانی توسعه غرب میگه تو تمام شرایط رو برای سرمایه گذار فراهم کن. میگم سرمایه گذار بیاد تا به بردگی بیشتری بکشه مردم رو. تو هر موقع اراده کرد به بهانه تعدیل نیرو نصف آدم ها رو بریزه بیرون، سودام میخوام حد اکثر کنم. یه آدم اضافه است، یه دستگاه آوردم کار 20 کارگر انجام میده. آدم اینجا چه جایگاهی داره؟ هیچی، یکی از عناصر تولیده. متریال مواد، میشین ماشین، مانی منابع مالی، من نیروی انسانی، یکی این چهار تاست. سیستمی که بر همین یه کوچکترین تغییری در قواعد اسلامی بدعت محسوب میشه. بعد از پیامبر این آقایون اومدن یه قاعده گذاشتن، چند تا تغییرات به وجود، ازدواج موقت رو جمع کردن. و یکی از من گفت بدعتی گذاشتم، فنعم البدعه، عجب بدعت تاپ و درجه یکی. یکی دیگه هم یه روز اومد تو قبل نماز صبح اومد مسجد نماز بخونه جناب خلیفه دوم، بعد میگه دیدم که یه عده‌ای دارن نماز شب میخونن، نماز مستحبی دارن میخونن. گفت خب نماز مستحبی که خیلی خوبه، ثواب داره، نماز جماعت هم چیه؟ ثواب داره. این تو ثواب هم قاطی کن، از فردا نماز جماعت و نماز مستحبی هم چی بخونیم؟ جماعت. امیر امان که به خلافت رسید فرمود این در زمان پیامبر نبود، با چه حق این کار کرد؟ تا این حرف رو زد داد زدن وا اسلاما وا عمرا، این میخواد بیاد چیکار کنه؟ حضرت فرمود باشه بخون. یعنی تو ساختارهای تغییری کرده با این حضرت امیر امان کنار اومد، اما با مسئله مالی که تضاد طبقاتی به وجود می آورد، آقا چون صحابه پیغمبر بود چند برابر پول می گرفت، کنار نیم. اهم و مهم ما هم میفهمیم، نمیشه الان تمام ساختارا رو اسلامی کرد. شما دقت بکنید، ما بعد اما اون چیزی مهمتره رو باید سریع دست گذاشت. یکیش همین بحث تضاد طبقاتی و مسائل مربوط مرتبط با مسائل اقتصادی. نون مردمه، از این در فقر بده از اون در ایمان میره. ساختاره که ما ساختیم به دردمون خورد، ساختاره که نساختیم از قبل از انقلاب گرفتیم اسمش عوض کردیم، اسلامیزش کردیم، قرآن مالش کردیم، حدیث مالش کردیم، خوک و زکه شرعی کردیم، مسئله رو حل نکرد. مثال میزنم، یک ساختار از قدیم وجود داشت به نام ارتش. پدر من ارتشی بازنشسته است، بگم اول تو ارتش یعنی یک کسی که در ایام صلح حقوق میگیره که در ایام جنگ بره چیکار کنه؟ به جنگ. البته بابای ما بعد از انقلاب رفت ارتش. بهش گفتن تو دیوونه بودی، تو دیدی جنگ باز رفتی تو ارتش؟ خب چیکار کنیم این ارتشی
آقا چی از جون واجب تر بگید هیچ
چیکار کنیم این جنگو در نره این باید توی تربیتی شرطی بشه بار بیاد بزرگ بشه گروبان به استوار بیاد چش قربان استوار به ستوان سه بگه چش قربان ستوان سه به ستوان دو بگه چش قربان هر چی گفت ارتش چرا
ندارد آموزش آمریکاییه
تا برسه به چی به ارتش بوده
چش قربان
همه یه قربانی دارن بالاخره تو این سیستم اینجوری 30 سال بار میاد که اون لحظه بزنگاه این به چش قربان بگه برو جونتو بده
یه چش قربان وگرنه تو سیستمی که خدا توش جا نداره پیغمبر توش جا نداره سیستم غربی ها رو میگن دیگه چطور تو باید یه نفر راضی کنه بهش جون بده نمیشه
این سیستم از قبل انقلاب مونده بود درسته؟ ما برای جنگمون یه ساختار جدیدی درست کردیم به اسم چی؟
بسیج
یه سیستم عجیب غریبی بود طرف 70 سال کنار یکی 14 سال کنار هم وایستادن جوون 18 ساله فرمانده یه پیرمرد 50 ساله 60 ساله است تو این سیستمی که هر چی طرف آروم آروم پیش میره سن تقریبا تاثیرگذاره
یعنی اونی که دیگه ارتش بود شده سنش هم چیه بالاتره
یه سیستم بود بلا تشبیه مثالی که برای شما بزنم مثلا یه جای آتیش میگرفت میدیدن که مثلا اون فیلی که توی سیرک بوده فرار نکرده چون این فیل شرطی شده بود از دور این ستون بیشتر از 3 متر فاصله نگیره از بچگی اینجوری بارش آورده
خب ما بسیج خودمون ساختیم یه چیزی هم بود همینطوری ساختیم بر مبنای نیازمون آقا میدیدی مثلا این بخشش مشکل داره آقا این بخشم بهش اضافه کنید اون بخشش مشکل داره اون بخش اضافه کنید اینطور
بعد تو جنگ به دردمون خورد بعد از انقلاب یه اشتباه کردیم سپاه و بسیج رو ارتشیزش کردیم
درجه هایی که تو ارتش بود آوردیم کجا بگید
دیگه امکان نداره یه 27 ساله بشه فرمانده یه 56
دیگه امکان نداره تو حسن باقری ازتون بزنه بیرون
ساختار آدم ها رو میبنه یه ساختار درست کم نهضت سواد آموزی معجزه کرد یه ساختار خوب داشتیم به اسم جهاد ادغامش کردیم با کشاورزی وزارت کشاورزی جهاد رو بلعید
ساختارهاش خدومترین نیروها رو اسیر کرد و سرخم کردن
و شدن یه وزارت خونه مثل بقیه وزارت خونه ما برای ایدئولوژی خودمون برای کارهای خودمون ساختار خودمون رو میخواستیم
نمیشد تو با ساختاری که از حکومت مشرکان برآمده و کفار برآمده کار اسلامی کنی
میتونست اسلامیزش کنی اسلام مالش کنی اسلامی نمیشد
تو انگار داشتی خوک رو ذبح شرعی میکردی من با یکی از فرماندهای سپاه گفتم
قبول دارید درجه دارید اشتباه کردید
گفت بله
ما باید همون سیستم خودمون رو پیش بود
دیگه نمیشه شما نخبه دیگه امکان نداره این شکلی تو این سیستم بیاد طرف اصلا میره یه سوپر نخبه است دیگه آخرشه خب
میره توی سپاه میشه ستوان 2 ستوان 1 تهش مثلا خب یه سروانی بالا سرش میگه این کار کن کارم اگه بگیم نه ایشون استثناء هر چی بود نمیشه یه سربرده این دستور میده ما توی گام دوم انقلاب نیازمون در واقع چیه ساختارهای مبتنی بر نیازهای خودم بر یعنی چی ببین ساده شو به من بگو آباریکلا یعنی ساختارهایی که در آن دنیا محوری مبنا نیست آخرت مبناست براتون برد مثال هایی میشن تا جا بیافته
مثلا معماری ما تا قبلش انقلاب نکرده بودیم چیکار داشتیم خونه رو چجوری میسازن الان انقلاب کردیم مردم میگن معماری اسلامی چی چیه میگیم که هیچ چهار تا نقاشی میکشه میشه اسلامی چهار تا کاشی از این کاشی آبیا بذاریم میشه اسلامی مثلا معماری مثلا رومی استفاده میکنم چهار تا کاشی میزنیم اسلامش
آقا اصلا خونه رو مدل مثلا با معماری پست مدرن میسازم سردرش میزنم
آزامن فضل ربی اصلا زیرش هم می‌نویسم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی
دیدی بالا سر خونه‌ها می‌نویسن میگه ولایت علی بن ابی طالب خونه باباه، در خلأ حسنی امن امن عذابی. درست شد؟ اسلامی شد انشاءالله.
نیست. میره هزاران، صدها و چند هزار روایت داریم. ما تو واحد معماری و مهندسیمون داریم اینا رو بررسی میکنیم.
آیت الله محسنی عراقی هم داره فقه محسیان شهرسازی شروع شده.
میگه واه اصلا خونه مسلمون با چه شکلی بود؟ یه خونه مسلمون دستشویش اینجوری نیست، خونه مخصوص مسلمون حمومش اینجوری نیست. خونه مسلمون سقفش که بالا 4 متر نباید باشه اصلا.
روایت داریم.
خونه مسلمون اینطور 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 همین رو جمع کنیم. یا آقا حالا با این داشته ها میشه چیکار کرد؟
خب اینا که شما گفتی حداقل باید زمینش 500 متر 1000 متر زمین داشته باشه. میگه میبی نداره، ما فعلا میتونیم خونه 100 متری که توش 80%
این مسائل. اما اینو بفهم چیو که تو معماری اسلامی حریم حرف اول نیست. خونه باید حریم داشته باشه.
ملعونن فرزندانی که صدای رابطه پدر و مادرشان را بشنون. روایت
اتاق والدین باید آگوستیک باشه، صدا ازش بیرون نه. اینو میتونم تو خونه 60 متری هم پیاده کنم. متوجه شدی؟ حریم حفظ بشه. خونه تو معماری اسلامی درونگراست نه برونگرا، حیات مرکزی داره. خونه خانه اسلامی پنجره به تو خیابون نداره، پنجرش به سمت حیات درون خونه است،
نور از اونجا میگیره.
و صدها بحث که من دو جلسه معماری اسلامی سخنرانی کردم که سپاس به روح شد.
یعنی آروم آروم بیام این کار انجام. توی معماری اسلامی قبرستون میتونی اسمشو اسلامی کنی، بهشت زهرا، بهشت رضا، بهشت سکینه، بهشت دیدی؟ میذارن اینجا اسمشه چه میگین؟ سمت مسجد صاحب. یه اسم اسلامی هم میتونی بذاری، اما خب قبرها رو همه اسلامی گذاشتی، همه هم لحد و فلان و روبه قبله و اینا رو هم رعایت کن، اما خب جسارت این اسلامی نیست. تو معماری اسلامی شهر چند تا قبرستان داره و بخش هایی از شهر قبرستانه که تو هر صبح که میای بیرون حرم امام رضا میری دیدی صبح جنازه میارن، لا اله الا الله، یه لحظه نگاه میکنی میریزی به هم، میگی منم شاید تا آخر هفته سر خطی، تا آخر هفته دوباره یکی دوتا دیگه میبینی.
یه نواری بود، سیاحت غرب بود، شرق بود، چی بود، قدیما آدم یه گوش میکرد تا یه ماه سر خط بود اصلا از ترس. ببین چی یعنی؟ بعد تو روایت اسلامی میگه آقا باید مرده بشونی. تو روایت اسلامی میگه چی؟ مرده دفن کنید، چقدر ثواب داره. بعد شما یه شهید میخوای بیاری توی شهر دفن بکنید، داده یه سری از این لیبرالا در بیاد.
چرا شهر رو قبرستون میکنید؟
او با آخرت گراییش مشکل داره. نمیدی؟
با اونا بهانه است، اصلی چیز دیگه است. اگر میخوایم آقای به سوال مشکلات اقتصاد ما بخواده تحریمه؟ نه، 10% بخواده تحریم. من اقتصاد خوندم، 90% به خاطر ساختارهای غلط.
سوریه تحریم نبود؟ درگیر چه جنگ میشود؟ با خاک یکسان شد.
ارزش انقدر، ارزش پول ملیش انقدر سقوط کرد؟
شبکه بانکی ما برآمده، ما پلن ارزمون مشکل داریم، کسی به فکر این نیست.
ساختارهای ما ایجاد فساد میکنه.
مردم ایران خیلی مردم شریفی هستند که با وجود این ساختارها همشون دزده میشن. به خدا خیلی انسانهای شریف هستند، همین روزه ها، همین خدا پیغمبر مردم دستش دزدی نمیکنن به خاطر این کاراست. اگر این ساختارها هر جای دیگه بود همه ملت الان هم یه خورده بود.
برید شما مبانی شفافیت برای مدیران رو نگاه بکنید.
امیرالمومنین میفرماد فرزند ابی طالب را ببینید، با این لباس و این مرکب آمد، با این لباس و این مرکب باید برود.
یعنی شفافیت و اموال دارایی های مسئولین حین تصدی مسئولیت و حین تحویل دادن مسئولیت.
1400 سال این خاک خورد، آمریکایی‌ها رفتن انجام دادن،
اروپایی‌ها رفتن انجام دادن.
یه مثال برای شما میزنم، وقتی با یک قانون ساده، بسیار ساده، به قرآن قسم، بدون هیچ هزینه‌ای،
جلوی بسیاری از این وامه های بانکی که دزدیدن و بردن که پس ازدن گرفته میشه. شفافیت وام های بانکی یعنی چی؟ تمام بانک ها ملزم میشن وام های بالای 100 میلیونشون رو بذارن رو سایت. بریم ببینیم کی وام گرفته. نوش جونش طرف چطوری پورشه سوار میشه میاد پوز میده میگه اینا دارم، با ایرادی نداره بدونن مردم. خونه میسازه، قصر نما میکنه، بیا ببین. پس ایرادی نداره، زیاد مشکلی نداره. ببین داشته هاشو میاد نشون میده. اون وام گرفتی بارکلا، خب خوب پاری کرده با قوانی کشون. اصلا 100 میلیارد وام گرفتی میخواد کارخونه بزنی، خدا بدر تو بیامرزه بچه من میخواد بره سر کار. اما داستان اینه کجاست؟ داستان اینجاست که من 1 میلیارد وام میگیرم، سر سال نمیتونم پس بدم. بانک باید چیکار کنه؟ اینو اعلام کنه که این 1 میلیارد پرید رفت. بریم حالا دنبال بحث حقوقیش. یه بحثی داریم ما توی حسابداری به اسم مطالبات مشکوک الوصول، یه سرفصلی هستن ثبت براش میزنن که آقا این احتمالاً بپره بره ها، این وثیقش مشکل اینطور شده اونطور شده هر چیزی. بانک برای اینکه ترازش مشکل پیدا نکنه میره چیکار میکنه؟ میگه من 1 میلیارد داده بودم، بعد 1.200 بهم مثلا چیکار میکردی؟ مثال میزنم بهم پس میدادی درسته؟ بیا اینجا دوباره یارو میشونش میگه مثلا دادی به من، بیا 1.2 میلیارد دوباره به وام میدم. یعنی اون طلبشو چیکار کرد؟ یه وام جدید کرد. یارو سال بعد اینم نمیتونه جواب بده، 1.4 میلیارد خورده ایگه حالا بعد پس بده. میگه بیا دوباره. 10 سال گذشته این گله برف همینجه گنده شده دیگه نمیتونه بس. این اگر شفاف میبود یه آدم میگفت ای این آقا پارسال 1 میلیارد سال بعد 1.2 میلیارد این همون مدل بومر نتونسته پس بده، دیگه این گله برفی نمیشد اموال مردم به دزده ببره. حالا یه سوال، آیا بانک ها اطلاعات وامه های خودشون رو دارن یا ندارن؟
دارن.
سایت دارن یا ندارن؟ دارن. اینا رو بزنن رو سایت خودشون چقدر هزینه داره؟
هیچی.
اما جلوی همه ای چی جالب، آقای فلانی فرزند فلانی چقدر راحت است اونجا وام گرفته. ببین یه قانون ساده. پس ببینید عزیزان، مشکل امروز کشور ما این نیست که شما مسئوله یه اداره رو عوض کنی مشکل حل بشه. به قرآن این نیست. این خیلی 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 تقلیل دادن بحثه. قانون داری؟ قانون داری. قاضی شما میتونه مثلا از 6 ماه تا 10 سال حکم کنه برای یه جرم. مثلا خب میگه که خب 6 ماه بنویسیم به 10 سال. به 10 سوخته. بیا 10 سال. آقای قاضی بله، شوهر نوه عمه مادرم یه خونه به نام شوهر نوه عمه مادر شما میکنه. هیچ حساب رسی نمیتونه پیداش میکنه.
راست میگی. 6 ماه.
یک قرون 6 ماه احد و نازی نمیتونه شدگیر بده. قاضی آزاده. میگم تشخیص من این بود. اون قانونگذار باید دقیق قانون رو مقید میکرد. میگو حالا چرا انقدر دستو باز داشتن؟ میگه که شاید تجربی در جرم داشت. یه موقع از این نفر با 10 ضربه چاقو زد، یه بار با 120 ضربه چاقو تکرار کرده جرمو، برای این دست قاضی رو باز میذاره. خودت مقید کنی قانونو، بگی نگاه کن اگر دفعه اولش بود 6 ماه تا 1 سال مثلا، اگر بود تو زمینه رو باز گذاشتی که قاضی فاسد بشه. اگه اون قاضی فاسد نمیشه دمش گرم. یعنی اصل بر فاسد شدن است، چون خدا پیغمبر به هنوز نگاه آخرت گرایی دارد فاسد نمی شود. پس هرچه نگاه آخرت گرایی در این جامعه بمیرد منتظر افزایش چی باشید؟
فساد نظر رو منشم سه.
پس من باید قواعد و قوانینم رو درست می نوشتم، قواعد و قوانینم رو درست می زاشتم. مثال می زنم. فرض بفرمایید در مجلس کمیسیون ها شفاف باشه، مثل آمریکا، مثل اتحادیه اروپا، مثل خیلی از کشورهای آفریقایی. چه کسی طرح داد؟ این طرح کی داد؟ چه کسایی امضا کردن تایید کردن طرحو؟ و چه بحثایی تو کمیسیون مطرح شد؟ به غیر از کمیسیون امنیت ملی ها، بحثای امنیتی رو ما میفهمیم. پدر شفافیت امیرالمومنین تو تاریخ رو دستش نداره. من گشتم قبلش پیدا نکردم. شما میدونید اولین سخنرانی راجع به شفافیت در کشور بنده کردم. تو گوگل بنویسید سخنرانی شفافیت، فقط رایف پور میاد. خب امیرالمومنین میفرماد جز اطلاعات محرمانه و نظامی چیزی رو از شما پنهان نمیکنه. همه چی مردم بدون. مردم رو مشارکت میدم و جز حکم شرع در همه چیز شما رو شعور میدم. بیاید مشارکت کنید. حکم شرع یعنی ازتون نمیپرسن مردم از فردا نماز شب 4 رکعت بخونیم یا 3 رکعت و نیم. اینو مشخصه، اینو روزه بگیریم یا نگیریم، نه مشخصه. اما شما رو مشارکت میدم تو نظارت، تو همه چیز. مردم وقتی مشارکت داده بشن دیگه اون موقع به حکومت گیر نمیدن، به خودشون گیر میدن. میگن ما کم کاری کردیم که این دزدی اتفاق افتاد، ما باید مشارکت بیشتر میکردیم. درسته؟ امیرالمومنین میفرماید نامه 53 کنید، اون سخن شفافیت هم هستش. معلوم میشه چه حرفایی زدن. خیلی خوب. چه کسایی اومدن تو کمیسیون، اومدن رفتن؟ میدونی که از لابی هایی که میتونه شکل بگیره در مجلس اینه که یک نماینده میتونه دست یک بیزینسمن رو بگیره با خودش بره تو مجلس. مثلا وزیر اون روز اومده دعوت شده به کمیسیون، میگه داداش من کاری ندارم، توصیه‌ام به وزیر نمیکنم، اما تو 100 سال سیا نمیتونی از وزیر وقت بگیری، 100 تومن بریز به حساب شوهر نوه عمه مادرم، این وزیر رو نیام تو. در مورد وزیر اطلاعات پیش اومد دیگه، خاطرتون باشه دولت اول که یک فردی رو با خودش آورده تو کمیسیون. نماینده بحث کمیسیون امنیت ملی مجلس بود، نماینده گفته خب این پسره کی برش آورده؟ گفته ایشون باید باشه. گفته خب کیه این باید باشه؟ خب مسئله امنیتی کشور رو بگیم. گفته ایشون باید باشه. خب یعنی چی؟ این خبر تو خارج نیست. چرا تو خارج؟ میگه اینجوری چون حرف امیرالمومنین گوش کردن. وای با آن روزی که در عمل به قرآن، به احکام خدا، به فرمایشات اهل بیت کفار از شما پیشی بگیرن. کسی نمیتونه بره تو کمیسیون. حرفای کارشناسی باید بزنه، اساتید دانشگاه دارن حرفای تو کمیسیون رو میشنون. بعد طرف میدونی طرحی که داده منگنه شده به کتش، هر جا بره اگه این طرح شکست بخوره فردا آسیب بزنه 10 سال بعد تو کشور، میگن این طرحو کی داد؟ یا حاج آقای فلانی، آی دکتر فلانی. برای همین این طرحو میره یک سال وقت میذاره با تمام کارشناسا جلسه میذاره، دیگه مولا در زون طرح نمیره. همین چی شد؟ برای همین نه تو مجلس ما امروز اینه که یعنی انقدر که این وزارت بازرگانی و وزارت صنعت رو چسبوندن به هم، جدا کردن، چسبوندن به هم، جدا که به لامصب بالاخره این باید اینا به هم بچسبن یا جدا شن. الان دوباره رأی دادن جدا شن. نتیجه چیه؟ نتیجه این که خبری نی. تو سوار آسانسور میشی یا نوشته این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. کلن تر و تمیز رفتار درست. تا قبلش انگشت تا اینجا داشت مغزو میخورند، حالا دیگه درست، رفتار درست شد. نور که باشه دوستا میره. آقا یه قاعده روایت دارم برام بخونم، قاعده قرآنیشو گوش کن. میگه قصر حضرت سلیمان شیشه ای بود. یعنی چی؟ یعنی هم میدید مانیتورینگ داشت، میدید همه دارن چیکار، هم میدیدنش. ناظر یه دونه میخریش، اما این همه چشم چند نفر من بخرم؟ این همه گوشی و دوربین داره فیلم میگیره، من چی رو قایم کنم فردا؟ رایف اون چی گفت اینجا؟ من نبودم نخواه برگم کنم، دیوار هاشا بلنده. میره عزیزم بیم 20 فیلم رو نگاه کن. رأی تو کمیسیون آشکار باشه، چه کسی به چیزی رأی داره. بله آقای آی مردم، اگر شما فکر کردید من میخوام برم رأی کار پوپولیستی اونجا بکنم، نمیرم. من میخوام برم کاری انجام بدم به دردتون بخوره. آی مردم من اگه پول نقد بهتون بدم، پای پولی رو افزایش بدم و پول نقد بدم، تورم به وجود میاره، گولتون نزنن. اصلا مردم تربیت میشه. اومد تو سن آشکارا بیم کی موافقه که مخالف الان هست، من موافقم من مخالف. پس تو مملکت ما کسی مخالف یه چیز میتونه باشه و موافقه کسی هم نمیخورن. طرف رفت صاف اومده با من مخالفم، داره سخنرانی دید مخالفه یه طرف دو نفر سه نفر میرفت میزنن. تا مجلس هفتم قیام و قعودی شفاف بود، نه که همه موافقن آخر که بازن رای گیری کنم بلند شد. اما آقا که الکترونیکی شد اینجوری شد، اما از موقعی که اینجوری شد مجلس ما شد یه مجلس دیگه. هر روز خبری داریم.
دو تا نماینده رو من مطمئنم در بعد از اسفند خواهم گرفت، چون فسادشون رو خبر دارم. دو تا نماینده من مطمئنم، یعنی من میدونم. حالا
صلاح نیست اسپورده بشه، نتیجه چی بوده؟ نتیجه عدم شفافی.
بعد به چی رأی مثبت میشه رأی منفی؟ خب دو، شفافیت توصیه نامه ها. توصیه نامه می نویسیم آقا به فلانی 500,000 تومان وام بدید،
فقط نامه های رسمیت داره که تو سایت مجلس همه بتونن ببینن. شما اسم نماینده مجلس رو میزنی میام. تا حالا چند تا توصیه نامه داده؟ 50 تا توصیه نامه داده. به کیا توصیه نامه داده؟
یکی از توصیه نامه هاش به شوهر خواهرشه، یکی از توصیه نامه ها برای بچه برادرشه، یکی از توصیه نامه چی شد؟ یکی از توصیه نامه برای وارد کننده معروف توییتر است. یکی از توصیه نامه که
نمیتونه توصیه نامه منو خودی بنویسه. و به گیرندگان هم میگید توصیه نامه ای اعتماد داره که رو سایت.
به هر کدوم اینا اگر جز این عمل کردی بلوفتونی بگیرنت، تو دزدی. سه، شفافیت هدایای دریافتی.
بعدیشه چهار،
طبق قانون آزادی هر نماینده هر چی دل شما تهدیه بگیره. آقا الان یکی از شما بلند شد آقای رایفی بود بله من خیلی با سخنرانی حال میکنم، بیا خونه مال تو.
خدا پدر تو بیاموزه.
درست شد. اما حالا من رایفی پور یه سخنران عادی مدرس دانشگاه نیستم، من یه مسئولم. بحثش فرق کرد.
میگن نکنه در حوزه مسئولیتی تو حالا برای او تصمیمی چی؟ به نفعش بگیری. این دیگه بس سمچه. آزادت شما هدیه بگیری تو کشور پارلمان اروپا اینجوری. آزاد شما هدیه بگیری هر چقدر میخواستن،
هر چقدر یه میلیارد دلار هدیه بگیری. فقط باید در سایتشون ثبت بشه، حتما باید ثبت بشه. من رفتم باز کردم سال 2014 که من سخنرانی کردم برای شفافیت، 2019 دیگه 5 سال پیش سخنرانی کردم اونجا، زدم ببینم چند نفر تو سال گذشته تو پارلمان اروپا 800 خورده نماینده داره، ببینم چند نفر هدیه بدن. این بود شما کی کدوم نماینده از چه کسی از آقای ایکس خانم ایگرگ چی گرفتی؟ اون آدم مسئولیتش چیه؟ چی کار است؟
این خیلی مهمه.
بعد چه زمانی گرفتی؟ بعد بنویسی تو ستون قشنگ بس درش کنی دیگه، تو سایت باید وارد کنی. چه زمانی بارگذاری کردی؟ یک ماه بگذره تا آخر عمر دیگه رو نمیدنجه. ولو یه فلش مموری هدیه گرفته باشی، خدا گواه یه فلش مموری 50,000 تومانی گرفته باشی، عکسشو بگیر بذار. یعنی تو باید چیزی هدیه محسوب میشه که بشه عکسشو چی گرفت، جز این هدیه محسوب نمیشه. پدر دادن بعد بنویس زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو، خودت بنویس. میدونی با این 150 چرا نمیشه 1000 یورو؟ با این 150 یورو فهمون هدیه بالای 150 یورو معنی نداره.
این اسمش هدیه نیست، این یه محرکه.
متوجه شدی؟
حالا یه سوال میگی نمی نویسه طرف، جواب چون میگه نمی نویسه کجا میخوام بفهم؟
جواب
از کجا معلومه که هدیه داده از آدمای تیم حزب مخالفش نیست که یه هدیه داده که این ثبت نکنه که تا ابد این دیگه تو اون حوزه انتخابیه دیگه نمیتونه کاندیدا بشه، خداحافظ بره خونه بشه یه قلقل بازی کنه. طرف دوست داره هدیه بگیره اونجا، نمیتونه. سال 2014 رفتم زدم دیدم به نیت 14 معصوم سال 2014 فقط 14 نفر هدیه گرفتن. هدیه ها چی بود؟ یک، یه فلش مموری در سفر به یمن، سفر پارلمانشون به من یه فلش مموری هدیه دادن، خدا گواه. دو، در سفر به چین تو تی کاپس دو تا فنجون چای گرفتم گذاشته رو میز، عکس گرفته نوشته ما الان میان کشورمون میرن فرش بهشون میدیم میمونم چینه اونجا چینی ها یه دونه چیز دادن.
پنج دادن. ما هم رفته بودیم چین از سمت یکی از مجموعه کشور مثلا نخبه با هم فرستادن، حالا به غیر از من بقیه نخبه بودن واقعا فرستادن. تو موقع برگشتم گفتیم شو چی میدن این چینی ها؟ یادیم یه جلد دفتر دادن، خدا گواه یه جلد پارچه‌ای بود با این هنر چینی خورده مثلا، یعنی تو فقط یه یادگاری داشته باش، هی دفتر توش رو عوض کنیم ببینیم 10 سال 20 سال هدیه اینه. ما میایم اینجا فرش دستباف و میزیم چون یه سر دیگه بریم ایران. خفن‌ترین هدیهشون، وحشتناک‌ترین هدیهشون ساعت خاتمکاری بود، ساعت هایی که تو اصفهان ما ساخته میشه. ساعت ایرانی پارلمان اروپا، این کیه؟ آقای هربرت راول. از کی گرفته؟ مریم رجوی. اینم نوشته بوده مریم رجوی رفته تو مخش رو بزنه که مثلا علیه ایران هم چیکار کنه. این هدیه ساعت هم از طرف مثلا ایران داده بود به عنوان صنایع دست ایرانی، اونم عکس گرفته و گذاشته بود. خونه بگیر، عکس خونه تو بگیر بذار. حالا یه سوال، با این شرایطی که گفتم اصلا بنیامین نتانیاهو بیاد کاندیدای مجلس بشه چه کاری ازش برمیاد؟ هیچ کار، فقط خدمت. ساختار را درست کن، آدم‌ها به خط می‌شوند. سلیمان ساختار را درست کرد، جن‌ها عملگی می‌کردند. عفریت‌های جنی عملگی می‌کردند. چنان نظارت پیدا کرد به لحاظ ساختاری بر اینا، طرف نفس نمی‌تونست بکشه سوی سفر. آیه 14 حضرت سلیمان به اساس تکیه داده بود، جان داد. نوشتن تفاصیل نمیدونم از یه هفته تا یه سال طول کشید این موریانه بیاد اینو بخوره و بیفته و اینا بفهمن از سلیمان از دنیا رفته. همیزش نگاه میکن این جنه، همیزش حمالی میکن. میدین چی میفرماد؟ میفرماد که تو ساختارتون کارهای فرهنگی آموزشی و تأثیرگذار رو بدید به بهترین نیروهاتون، کارهای فنی که طرف نمیتونه نقش فرهنگی روش بذاره رو و کاملا قابل ارزیابی. داداش تو از اینجا تا اونجا باید دیوار میزدی، دیوار محکم ساختی، خدا پدر تو بیامرزه 10 تا لغت بهش میزنیم نه نمیریزه، یا برو دیوار بعدی. میگه به منافقاتون تو ساختارتون کارهای یدی بسپارید، نه کارهای فرهنگی. یعنی دو دستی خودتون به چسبید به وزارت آموزش پرورش و وزارت آموزش عالیتون، جاده سازیات رو بدید به اینا. تأکید داره شیاطین جنی رو که بناهان و قفاز داشتن خونه می ساختن، دیوار می ساختن، یه لغت می کردن، آجر چیز می کردن. بعد یکی برگش بود این بابا یه دو سه روزی داره ما رو نگاه میکنه. واره دستشون نمی خواد بره یه جنه با یه جنه کن قضا نمی خواد بخوره، بابای پیغمبر نماز نمیخواد بخونه، نکنه مرده. گفت خفشو حمالی تو کن، احتمالا فیلم جدیدش پوستمونو میخواد کار کنه، حمالی تو کن. یعنی دیگه وقتی سیستم حاکم شد بود و نبود ناظر دیگه مهم نیست. غربی ها چجور مردمشون اینجور نگه داشتن، مثل ربات براشون کار میکنن، سیستم رو حاکم کردن. فرق امام با محقق کرکی یا با میرزای نایینی سر ولایت فقیه میدونی چی بود؟ امام ولایت فقیه رو سیستماتیک کرد، خودش نیست ولایت فقیه داره میره. ما باید کشور رو سیستماتیک کنیم، این نباشه. شما الان میدونی مملکت ما چجوریه؟ مملکت ما اینه که اون مدیر خیلی مهمه. کیه؟ برای چی؟ برای اینکه راننده خیلی موثره. در حالی که مملکت نباید این باشه که یه ماشین بنز باشه، یه ماشین ژیان، نه، باید مثل این قطارهای بین شهری باشه، مثل قطار مترو باشه. قطار مترو دیگه طرف میشینه دکمه میزنه راه میفته دیگه، باز دکمه میزنه سر ایستگاه وای میسته. کل شیطنتش اینه که آره 20 ثانیه دیرتر برسه، اونم انقدر رسانه ها میان رو سراغش پدرشو در میارن. چیکار؟ اما ما یه کاری کردیم، شما الان مایکل شوماخر هم برده بیه بذاره پشت سر ژیان، من با پراید ازش میزنم جلو. من خودم کما در اومده ظاهرم دوباره
سیستم فشل باشه اینجوری میشه. ساختار پلن ارزی ما همینه، همیشه باید منتظر باشه هر چند سال یه بار ریال همینجوری هوری بیاد پایین. در واقع دلار نمیره بالا، ریال میاد پایین. چرا داره این اتفاق میفته؟ برای اینکه کسی با اینا کار نداره، کسی دنبال اینا نیست. 1270 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی اصلا مجلس بررسی نمیکنه. قانون نمیذاره، قانون اجازه نمیده مجلس این کار انجام بده. قانونشو نداریم، دولت میگه نمیده. فقط بودجه چی؟ اون بخش کوچولوش 30% بودجه رو بررسیم، 70% این بر رو هواه.
این باید بررسی بشه. یعنی مجلس قدرتمند تحقیق و تفحص کنه حق مردم انجام شد یا نه، و خودش شفاف داره عمل میکنه، میگه مردم من برای خدمت اومدم، دلیلم هم این، ببین اموالم شفاف، حرفم شفاف، رأیم شفاف، باکی ندارم من. بیاد بگردید، بیاد بررسی کنید، بیاد وارسی کنید.
این آدم حالا میتونه چیکار کنه؟ بگه آقای وزیر، آقای سفیر، آقای قوه قضاییه، آقای بالا پایین، صدا سیما، این طرف اون طرف،
میخوام بیام بگردم. و کسی دیگه جرأت نمیکنه. حالا اون یه همچین مجلسی از توش چی در میاد؟ از توش قوانینی در میاد که یهوی جلو فساد رو میبنده. مثلا همین قانون،
قانون
خونه های خالی باید مالیات بدن. تو تهران عرض کردم ما آدم داریم 10,000 تا خونه بنا میشه، آدم داریم 2,500 تا خونه بنا میشه، آدم داریم 3,000 تا خونه بنا میشه. خوب کاری میکنه، من هم بودم میرفتم میخریدم. مگه ایرادی داره؟ مگه منع قانونی داره؟
میرم خونه میخرم، پول ریال نگه دارم هر روز فاتحش خونده بشه، ها؟ میرم خونه میخرم، مثل کله پاچه هست، خونه مثل کله پاچه هست،
سندش میتونم وام بگیرم به 1,000 درد میخوره، آدم تو زندان در بیارم وام بگیرم کنم، رن بدم پول، نتونم بفروشم اجاره میدم پوله، فروختم هم که پوله، همه چیش خیر و برکته. چه سرمایه گذاری بهتر از این؟
حق میدم.
کجا قانون میذاشه؟ بعد یا این مطرح میشه که 5-6 نفر توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح میشه، 5-6 تا دیگه از نمایندگان مجلس نفری آپارتمان گرفتن.
من 3,000 تا خونه دارم مثلا، ببینم این قانون میخوان تصویب کنن، سوال چرا نرم به 50 تا نماینده نفری خونه بدن؟ نمیصرفه؟ میصرفه. اما وقتی هدایا شفاف بشه که نمیتون کنم.
ببین از بیخ جلوش گرفته میشه. آره منظور از عزای ابا عبدالله، بابا به خدا فقط اینایی که نیست، میگه بیاید ساختارهای ابا عبدالله میفهم ملعت بتونه کن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پرشه. چطور؟ سیستماتیک حکومتهای وقت مردم حرام خورده. آقا جون کرایه برات مشخص کردن 837 تومن کرایه بدیم، چجوری من 837 تومن کرایه بدیم؟
یا من باید حق اون آدم رو بخورم یا
ببین چی میگه؟ ببین مثال کوچولو ساده، حالا این تومن ها ایرادی نداره، اتفاقات مهمتر داره میفته.
وقتی کسی که داره اینا رو تعیین میکنه قوانین ما ایراد داره، برای همین امام میفرمون مجلس در رأس امور است.
ما فهم میکردیم امام مثلا از این حرف دیپلماتیک زده،
مثلا حالا مجلسی ها اومدن برای مجلسی ها یادونه بگیم،
مثلا ما میریم سخنرانی بریم سخن کرمان، مردم مهمون نواز کرمان، بقول بندر عباس، مردم مهمون نواز بندر عباس، هم همه جوری بندر مثلا مهمون نواز،
نه امام مسلط بر نفسش بود، دقیق گفت مجلس
وضع مملکت میخواد درست بشه. مجلس
شما میدونید امام خمینی بنی صدر رو عزل نکرد، هیچ ولی فقیه این کارو نخواهد کرد. به شما بگم امام خمینی بنی صدر رو عزل نکرد، گذاشت مجلس هست،
مردم رأی دادن، رئیس شما تعیین کردن، خود مردم رأی بدن، نمایندگان تعیین کردن، اونا عزل کنن. امام این کارو نمیکنه،
رهبری هم نخواهد کرد. رهبری به هر کسی ما مردم رأی دادیم باش همکاری کرده،
و جامعه رو و مسئولین رو آرام کردی باش همکاری کنید. جز اینه؟
زمان احمدی نژاد
این کار کرد.
قبل زمان خاتمی 6 ماه رسانه ها اومدن گفتن فلان.
ایشون اومد تو یکی از سخنرانیاش گفتش که تمام کارهایی که رئیس جمهور میکنه مورد تایید من.
اصلا
یکی از این اعضای مجلس خبرگان رهبری برای خود من میگفت، میگه من شب خوابم نبود بعد این حرفا.
یعنی چی همه کارش مورد تایید شد؟
مردم تعیین کردن، من به حرف مردم احترام میذارم، مردم تعیین میکنن، من حرفم میزنم. آقا مذاکرات باشه، خوشبین نیستم، شما میفرمایید چش. منتها آبروی این مقاومت 40 ساله رو نبرید. نرمش قهرمانانه،
یه نرمشی قراریم انجام بدیم، مثل کشتیگیری که یه پاشو میاره عقب، اما این بخش از فنه.
اینطور باشه.
نه بابا، یه آدم مثل احمدی نژاد رای دادیم، خب انرژی هستی حق مسلم است، برید غنی‌سازی کنید، من پشت اون وای میستم، نیروهای مسلح رو میارم کمکتون کنم.
اگر سردار سلیمانی برمیگرده میگه ترامپ رئیس جمهور ما میگه که من تنگ هرمز میبندم، ترامپ میگه من بازش میکنم،
بعد سردار سلیمانی میاد میگه که تو غلط میکنی با رئیس جمهور ما اینجوری حرف میزنی،
درست یا نه؟ رئیس جمهور ما طرف مقابل تو نیست، من حریفتم، پدرتو در میارم فلان.
بعد وزیر دفاع آمریکا میاد میگه یه غلطی کرد، شما ناراحت نشو.
ترسیدن گفتن فر نزنه، به خاورمیانه دستشه. کرمانی ها همان هم کرمانی ها. شما فکر کنید سردار سلیمانی اجازه داره از سمت خودش بری حرف بزنه؟ فرمانده سلیمانی فرمانده داره، اون تو ساختارش ذیل فرد دیگه ای تعریف میشه.
این حرف از جانب
فرمانده بود. یک جایی فرمانده ها حرف غلط بزنن، یک از فرمانده های نظامی اومد برجام تبریک گفت، بلا فاصله رهبری سخنرانی کرد گفت تبریک هم نداشت، چه تبریک گفتید؟
عمومی هم گفت، یعنی زد تو پرشون، خصوصی میتونست بگه، چون میدونست تأثیر عمومی داره. مردم یه تو
من تو رو اینجا گذاشتمت،
جایی که مردم وسط باشن. نیروی مسلح ما مشکلی دارن، به نحو احسن با کمترین از این دنیا دارن، چون منتها جایی که ما مشکلات پیش میاد جایی که خود ما مردم وسطیم. انتظار نداشته باشید رهبر انقلاب دیکتاتوری کنه. امیرالمومنین نکرد، رهبر ما بکنه. مردم هم گفتن یا علی بله میخوام مذاکره کنیم، 10 ذره بمونده ها، 10 تا یه دفعه صبر کنید تموم، نه میخوام مذاکره کنیم. ان الحکم لا اله.
امیرالمومنین شد
نه مذاکره نمیکنیم، از اون اشتباه دارید میکنید، نه میخوام مذاکره کنیم.
باشه بهت مذاکره.
جز اینه امام معصوم رفتن مذاکره کردن، با پوست خوردن تو دیوار،
امراض خلاصش گذاشت،
برگشت و ما گفتن
راست گفتی علی،
باش عیبی نداره، عیبی نداره، هزینه زیادی دادیم ما، تموم بود، تموم بود، اگه معاویه رو زده بودیم تموم، تموم بود ماجرا،
عیبی نداره. همین که فهمیدید از این به بعد چی کار باید کنید، فهمیدید طرف مقابل دشمنه، فهمیدید قابل اعتماد نیست، فهمیدید امضاشون تضمین نیست، میارزه. هیچ چیزی بالاتر از افزایش فهم مردم برای ائمه شیعه نبوده. ابو عبدالله میگه سرم بره بالای نی مردم بفهمن، امیرالمومنین میگه فاطمه مو جلوی چشم بزنن مردم بفهمن، امام حسن مجتبی میفرمه من خونه نشین میشم، اما مردم بفهمن این زیر بندهای مذاکره میزنه.
درست یا نه؟
آتش بس امضا کرد با معاویه، امام حسن قواعد داشت، بندهای داشت، زیر همش زد
که بفهمید بنی امیه اینن.
میارزه؟ عیبی نداره.
بذار امام معصوم کشته بشه اما فهم مردم میارزه. اینه، اینه، این نگاه شیعیه عزیز من.
در نگاه شیعی گول زدن مردم رو نداریم، افزایش فهم مردم، پوپولیزم به معنیه، عوام فریبی نداریم، بلکه به مردم ما
مردم گرایی و مردم داری داریم.
برگشت گفتن که علی راست میگفته، حضرت فهمیده ببین نه فهمیدید خوبه، فقط بریم حالا جمع کنید، جمع کنید بریم بجنگیم.
گفتن خب قبلش باید یه کاری کنی یا علی.
چرا؟ منم
تو بخون.
از چی؟
مذاکرات زیر نظر تو انجام شد. اشتباه اصلی تو علی کردی.
نباید میذاشتی ما بریم مذاکره کنیم. بابا شما شمشیر کشیده بودید، جامعه رو داشتید میریختید به هم، دور خیمه منو گرفته بودید.
باش از جونت میترسیدی؟
من از جونم میترسیدم. من که شب خوابیدم تو جای پیغمبر، منی که تو احد همه در رفته بودن، من تنها وایستادم، 90 تا زخم برداشتم، یک ماه بستری بودم بعدش. من ترسیدم.
من جوانیات بوده الان ترسیدی. بابا کن
و الا
خوارج
نهروان، اینا همونایی بودن که به امیره گفته توبه کن. و الا جنگ با خودت می جنگی.
عامل اصلی مشکلات توی مذاکرات زیر نظر تو انجام شد. اینا دیگه خیلی نفهمن. برای همین وقتی امیره اینا رو میزنه میفهمن چشم فتنه رو کور کرده. جامعه اینه. ما میریم تو روزه میشینیم برای حضرت واقعی گریه میکنیم، برای حسین گریه میکنیم، برای علی اصغر گریه میکنیم، برای ما درس میگیریم. شیعه به این سادگی به دست نیومده. آرزو میکردن بشن دو جا بتونن یاد اهل بیت باشه. برای اولین بار شیعه حکومت تشکیل داده اینطوری. حکومت تشکیل داده که از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه کسی نمیتونه بدون اذنش جون بخوره. دارید میبینید؟ عراق الان ریخته به هم. چقدر از عراق دارن پیام میدن تو رو خدا کمک رو میکنی. چشم امید همشون به ایرانه. ایرانی که معقول داره کار پیش ببره. چرا این کثافت کاری که عربستان سعودی کرد هر کی دیگه بود ممکن بود رفتاره چی؟ آنورمال از خودش بود. سعی صدر خودش رو نشون داد. عربستان خودش مفتزه. کسایی که از صدام اعلام حمایت میکردن همه اعلام براءت کردن. کسایی که داعش رو به وجود آوردن گفتن داعش اخ جیزه. همه اینا نتیجه عمل کرده صحیحشی. سیستم ها رو درست کنیم.
یه نکته هم به شما بگم. یکی از دلایل موفقیت سردار سلیمانی کنار اون
اخلاصش، کنار نظمش، کنار همه اینا، من واقفم قبول دارم، ببینید چیه؟ چون خارج از ایران داره کار میکنه. درگیر سیستم های ایران نیست. خدا شد من معتقدم به اینجا رستم رو میزنن زمین، سیستم میزنن داشته.
شما یادتونه زمانی که مجلس لاریجانی با احمدی نژاد دو سال آخرش در افتاده بود، هر روز یه وزیری میرفت برای استیضاح، یادتونه هست؟ رهبری تو کرمانشاه یه سخنرانی کرد، ایشون فهمود که به ساختار پارلمانی هم فکر کنید. ببینید چی؟ یعنی ببین بیاد یعنی این نمیشه حالا مثلا لاریجانی با احمدی نژاد حال نکنه، یه جور برخورد کنه، با روحانی حال کنه یه جور دیگه. خب گفت بیاد یه سیستمی بیارید. پارلمانی یعنی که رئیس دولت که تعیین میکنه، مجلس، نخست وزیری. بس خیلی کشور چون مجلس تعیین کرده دیگه باش دعوا نداره. ببین نگاهشون چقدر سیستماتیکه. الان نگو الزام این کارو کنید، آقا بی فکر کنید. یعنی چی؟ یعنی سیستماتیک مشکل مملکت حل بشه. نباید مملکت گیر آدم‌ها باشه. بود و نبود آدم‌ها نباید فرقی بکنه. این ماشین باید پیش بره. راننده این نبوده که دیگه میام یه دکمه بزنه. این یک ماشینی که چرخنده‌هاش قشنگ روغن‌کاری شدن، سر جاشن، بی سر و صدا، قشنگ داره حال کارشو انجام میده. یه اپراتوری هم نشسته اون بغل، همینطور نشسته. هر از شنگایی یه چکش میکنه ها، روغنکاریش میکنه، آره همین. اما یهوی الان مملکت چیه؟ آقا بوده اون چرخنده گیر کرد، میریم اونو میچرخونه. اوه اون یکی چرخنده، بیا این طرف. وای اون یکی چرخنده. من الان برای چی مال صحبت های من؟ میرین چرا؟ چون اینا تلویزیونتون نمیزنه. چرا تلویزیون این حرفا رو نمیزنه؟ چون از تو ساختار تلویزیون ما این حرفا بیرون امکان نداره بیاد. حالا صدی مسئول تلویزیون رو رهبری تعیین کنه. اصلا خود رهبری هم بهش مسئول صدا سیما همینه. یه بار ما برنامه زنده تلویزیون داشتیم، هر زمان جمع کنم. جالبه. میدون امام حسین یه برنامه امام زمان بود. یکی این شبکه تلویزیون هماهنگ شده بیاد پخش زنده بره. گفتم ببین من چی می‌دونم شما صدا سیما یا استرایف رو میشنوی کهیر میزنید. خب من اصلا سخنرانی نمی‌کنم. خوبه؟ برنامه امام زمانه برید. دو تا دیگه سخنران داریم اونا رو ببین. بعدش گفتم به اینا میگن SNG، این واحدی که میاد یه ماشینی میاد پخش زنده میاد. گفتم آها اگه لازم من زنگ بزنم یکی از معاون شبکه‌های یه کسی بهت زنگ بزنه خیلی تخت بشه دل قرص بشه که بگم جام بعدش بهش برخورد. حالا یه نیرو جز بود دیگه این پایین. گفت ببین داداش من نخوام رئیس صدا سیما زنگ بزنه برنامه تو پخش نمیشه. فهمیدی؟ تو چرا؟ فیلم ناراحتش نکنیم الان ریش و ریشی دسته ای برنامه امام زمانه هرچی تو میگی راست میگه. گفتم نخیر نکن. ببین یه چیز دست کرد یه تیکه کشید بیرون. گفت اینه میبینی این نباشه این کار نمیکنه. گفتم خب. گفت ببین اینو میسوزونم میگم سوخت چکار کنم. سوخت یه کیت سوخت یه فیوز سوخت. گفتم کاملا صحیح میفهمم حق شمایی اصلا همه چی تویی. فرد میبینی؟ حالا شما سزدی بیا رئیس صدا سیما الان آیا رئیسی چند جا به این گیرهای ساختاری قوه قضاییه رسیده دیگه سه چهار چی اصلا شما سخنرانی میکنم که بابا من تا که بگیرم اینا ببرم بندازم زندان کسایی که دارن پرونده فساد تولید میکنن نه برید جلوشو بگیرید. ساختار بانکی ما پرونده فساد تولید عرض 4200 فساد تولید میکنه. دیشب 3-4 تا مثال براتون زدم. حالا شاید هم عزیزان تصمیم گرفته باشن برن بزنن تو کار واردات کاغذ و آرد و آره یه نفر من گفت خدا شد رفتم شمال بابا من کشید کنار کارمند ثبت احوالم بود الا میگم چون میشنوه سخنرانی ها رو میدونم حال کنه بابا دمت گرم گفتم چی اون سخنرانی اون سالت بود گفتی طلا قطعا گرون میشه رفتم خریدم کلی سود کردم بعدیش چیه همه زدیم زیر خنده 3-4 نفرم کنارم بودن. آره بنده ساله 96 فروردینش و اسفند 95 سخنرانی دارم میگم خودتون برای دلار 12000 تومان پراید 50 میلیون تومان آماده کنید. بعد میگفتن ای صحبت این بود که اگه ما نیام اون یکی بیاد دلار 5000 تومان من داشتم گفتم 12000 تومان من تخریب میکنم وای میستم نگاه میکنم به امام زمان یه دونه یه دلار خودم نخرم یقین داشتم مشخصه همونجوری که دلار 1000 تومان اومد شسته و خورده ای رو همون سیستم داشت و همون مدل داشت رو تکرار میشه تابع رفتاری این ما ریاضی خونده ها میگیم تابع رفتاری این مشخصه داری چیکار هر عددی رو از دامنه بذاری خب میفهمی چی از برد میاد بیرون برد تغییرت میده درد سر اینه ما مطالبتمون چیه؟ موتور گفتم دیگه درست رو تجخ بزنه ورزشگاه قرمز آبی راه راه اینا رو مطالبه کنیم این حرفا رو اینجا میزنم چون میدونیم برنامه با پخش زنده میره اینترنتی پخش میشه سخنرانی با پخش میشه برای کل مردم ایران دارم میکنم مخاطبم فقط مردم شریف کرمان نیست خب سرتون رو درد آوردم ما این دو روز و خدمت شما مردم شریف و انصافا مهمان نواز بودیم اما حق مهمان نوازی رو کامل نکردید یک بخشی از پذیراییتون هست من انجام ندادید هر روز من منتظرم اتفاق بیفته اتفاقم نیفته خیلی ما خسته ایم نه آخه میگن کرمانی ها رو جایزه چیز میدن نه شایه هست یا برای یه جلسه بودم در جمع فعالان مهدوی داشتم سخنرانی می‌کردم یه عزیزی میگفت یکی از این نیروهای نظامی نسبتاً برجسته
شخصیت نظامی اومده بوده اینجا، بعد بهش قوتو داده بودن، بعد اینا برده بوده بنده خدا استفاده میکرده نیروی نظامی رو، هر از شنگای رندومی میون تست اعتیاد میگیره، بعد این بنده خدا تست اعتیادش مثبت در میاد. هر از سایی حاج آقا ببخشید کنم اشتباه شد، دوباره مثبت، سه باره مثبت رو پیگیری میکنن، میرن یک مدل قوتو دارید کشکشی چی چیه داره؟ از اونا ظاهرا بنده خدا میگه اینا رو خودتون اثر نداره، بدن شما مقاوم شده، ما ها بخوریم دراز میکشیم، سرتون درد رو دم اصفایی میکنم، تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، صلوات رو دارم.